دیگر خداحافظ.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 8 می سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 بیگاه.
درود بر شما در هر کجایی هستید و صدای ما را میشنوید. رحمت کریمی دولت هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در خدمت شما. ساعت در دوشنبه 9 شام است.
و خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم که همراه ما در استودیوی پراگ است.
شنوندگان ارجمند سلام. دومای دولتی روسیه امروز نامزدی ولادیمیر پوتین در مسند سروزیر کشور را پذیرفت. از نامزدی او 392 وکیل پالاته پایانی پارلمانی روسیه پشتیبانی کردند. 56 وکیل نمایندگان حزب کمونیست مقابل نامزدی پوتین رای دادند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت که خودی همین روز درباره رئیس حکومت تعیین کردن ولادیمیر پوتین فرمان امضا میکند. یادآور میشویم نامزدی پوتین با مقام سروزیر دیروز از سوی دمیتری مدودیف پیشبری شده بود. امروز فعالان ائتلاف روسیه دیگر در مرکز مسکو علیه در مسند سروزیری پذیرفته شدن ولادیمیر پوتین نمایش اعتراضی دایر کردند. آنها در میدان نزد منژ شعاری را گستردند که در آن دعوت میشد پوتین به دادگاه کشیده شود. یک هواپیمای سازمان ملل متحد با کمک بشری برای مردم آفت زده میانمار در یانگان فرود آمد. پرواز دو هواپیمای دیگر سازمان ملل متحد تا حال زیر سوال قرار دارد. مقامات نظامی میانمار برای وارد کشور شدن آنها اجازه ندادند. با اطلاع رسمی بر اثر طوفان نرگیز در میانمار 23,000 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 42,000 نفر دیگر به نام و نشان غیب زدند. نمایندگان سازمان های بین المللی حد می زنند که شاید تعداد قربانیان آفت طبیعی تا 100,000 نفر افزایش بیابد. این حال حدود 1,000,000 ساکنان میانمار بی سرپناه ماندند. تقریبا 5,000 کیلومتر مربع قلمرو کشور زیر آب مانده است. با اطلاع دپارتمنت دولتی ایالات متحده، روسیه برای اخراج دو اتشه نظامی از سفارت امریکا در مسکو تصمیم گرفته است. وزارت خارجه امریکا گفته است که با این تصمیم موافق نیست و هم آن را قبول میکند. مسئولین دپارتمنت دولتی میگویند که این نزاع با اخراج دو دیپلمات روس از واشنگتن ربط ندارد. وزارت خارجه روسیه از تشریح این خبر سرپیچی کرد. 8 می در کشورهای اروپای غربی و اتحادی اروپا روزی غلبه از بالای آلمان نازی در جنگ دویوم جهان تجلیل شد. ایدی غلبه در این کشورها رسمان روزی یاد بود و اشتی نامگذاری شده است. امروز در اکثر این کشورها مراسم های با تنتنه با شرکت سران دولت ها و سابقه داران جنگ برگزار شدند. در کشورهای سابق شوروی ایدی غلبه از بالای فاشیسم آلمان همه ساله روزی 9 می تجلیل می شود. در ولایت غور واقع در غرب افغانستان در یک زد و خورد با کارمندان پلیس دو فرمانده طالبان کشته شدند که یکی آنها خود را والی غور اعلان کرده بود. با اطلاع رسمی در این درگیری در مجموع 6 تن از مسلحان طالبان به هلاکت رسیده، دو کارمند پلیس و یک ساکن محلی جراحت برداشتند. امروز امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان خبری بعضی از سامانه‌های اینترنتی در مورد در یک ماجرای خانوادگی جراحت برداشتن و برای توابت به آلمان انتقال یافتن حسن صدولایف رئیس اوریون بانک را رد کرد.
دروغ است. این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر میکنم یگان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن صدولایف در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم.
امام الدین ستاروف بود، سفیر تاجیکستان در کشوری آلمان. ازبکستان حجم انتقال گاز به تاجیکستان را کاهش داد. به اطلاع شرکت تاجیک گاز، این حال به کشور در 128,000 مکعب گاز ازبکستان وارد می شود و ما دو هفته پیش تاجیکستان از کشوری همسایه در 130,000 مکعب گاز می گرفت. مسئولین تاجیک گاز گفتند که کاهش انتقال گاز با قرض تاجیکستان از ازبکستان مربوط است که این حال 8 میلیون دلار را تشکیل می دهد.
پیشورده اخباری جهان و تاجکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون با اجازه شما شنوندگان عزیز حالا نگاهی میاندازیم به عنوان های مهمترین گزارشاتی که تا نیم ساعت دیگر قرار است با هم بشنویم.
ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیری روسیه انتخاب شد.
در اروپا روزی پیروزی به آلمان فاشیستی را تجلیل میکنند.
مقامات تاجیکستان گزارش ها دایر به مناقشه در خانواده رئیس اوریون بانک حسن سعدالویف را رد کردند.
مقامات در تاجیکستان میگویند تا کنون اجازه ندادند تا 100 هزار کتاب انجیل را به کشور وارد کنند.
امریکا میگوید سیاست های سخت گیرانه حکومت تاجیکستان شرایط را برای تندگرایی مناسب میکند. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر داریم که بعدا معرفی میکنیم، اما حالا میرویم به روسیه. وکیلان مردمی در روسیه امروز رئیس جمهوری سابق ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر این کشور پذیرفتند. پیش از رای دهی در دومای دولتی، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری نو که دیروز در یک مراسمی با شکوه قسم یاد کرد، وکیلان دومای دولتی را ترغیب نبود تا نامزدی پیشنهاد کردش را بپذیرند، زیرا گفت وی ولادیمیر پوتین تا سالهای گذشته برای تقویت روسیه کاری زیاده کرده است و احترام به این کشور را برگردانده است. جزئیات بیشتر را در این باره از محمد رحیمی سیدار خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
دومای دولتی روسیه روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر کشور تصدیق کرد. نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر رئیس جمهور دیمیتری مدودف با حضور مستقیم خود در جلسه غیر نوبتی پارلمان پیشنهاد کرد. با جانبداری از ولادیمیر پوتین از 448 نماینده 392 نفر اصلا نمایندگان حزب های روسیه واحد، روسیه با عدالت و لیبرال دموکرات آواز دادند. تنها حزب کمونیست با 56 آواز رای زی داد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با استقبال از تصمیم نمایندگان پارلمان اعلام کرد همین روز فرمان به مقام نخست وزیر تعیین شدن ولادیمیر پوتین را امضا خواهد کرد.
хотел бы вас проинформировать, что сегодня я подпишу указ о назначении Владимира Владимировича Путина председателем правительства.
ولادیمیر پوتین پیش از آوازدهی در پارلمان دورنمای فعالیت خود را در مقام نخست وزیر مطرح کرد و اعلام کرد ما باید تا یک ده ساله سطح زندگی مردم کشور خود را با سطح کشورهای پیشرفته برابر نماییم.
ما кроме того способны и должны в течение ближайших 10-15 лет войти в число стран лидеров по ключевым показателям качества жизни наших граждан.
پس از سخنرانی ولادیمیر پوتین به چند سوال نمایندگان پارلمان پاسخ داد و دیدگاه های رئیسان حزب ها را شنید. از این میان تنها سخنرانی گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست تفاوت داشت. رؤسای حزب های دیگر اصلا به ستایش کارنامه های ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری اتفاق کردند. رئیس حزب کمونیست هم تصدیق کرد که در مسائل سیاسی و داخلی به ویژه مسئله آرامش در قفقاز ولادیمیر پوتین به توفیق رسیده است، ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان حل نشده باقی ماند و با این برنامه‌ای که اعلام شد ما به هیچ جا نمی‌رسیم.
С этим курсом и этой командой, особенно правительственной, мы никуда вперёд не продвинемся и будет стагнация даже тех достижений, которыми вы гордитесь.
Владимир Путин дар эътироз ба дидгоҳи Зиюганов посух дод: "Шумо аз ҳасад ин ҳарфҳоро мезанед, зеро мо пешрафтҳои зиёд дорем ва мавқеи шуморо танг кардаем." Владимир Жириновский ҳам бо ним таъзим ба Путин ба мавзеи Геннадий Зиюганов мухолифат кард. انتظار می رفت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با تشکیل کابینه خود شروع کند، ولی در این باره گزارش رسمی انتشار نشده است. رئیس مرکز مطالعات سیاسی ایگر بونین می گوید درباره هیئت نو حکومت پیشگویی کردن امکان ندارد، چرا که عین حال دو ایده موجود است: ایده وراثت و تجدید. معلوم نیست کدام از اینها افضل دانسته می شود. گلیب پاولوس که رئیس بنیاد سیاست هم به همین نظر است. ولادیمیر پوتین از ماه آگوست سال 1999 تا ماه مارس سال 2000 در مقام نخست وزیر ادای وظیفه کرده است و تا 8 سال اخیر پرزیدنت روسیه بود و زمان ریاستش روز 7 می پایان یافت. دیمیتری مدویدوف رئیس نوی جمهوری هنوز در روزهای پیشبری نامزدی خود به مقام رئیس جمهور از ولادیمیر پوتین خواهش کرده بود در صورت پیروزی وی سروری حکومت را بر عهده بگیرد. اکنون ولادیمیر پوتین هم نخست وزیر و هم رئیس حزب روسیه واحد است که در پارلمان بیش از 300 کرسی را اشغال میکند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
به مقام نخست وزیر پذیرفته شدنی رئیس جمهوری سابق روسیه ولادیمیر پوتین و خبری تازه که همین لحظه به دست ما رسید این است که دیمیتری مدودف فرمان دایر به تعیین شدن ولادیمیر پوتین به حیث سروزیر حکومت در روسیه را امضا کرده است.
و ضمناً کارشناسان تاجیک در واکنش به مقام ریاست جمهوری رسیدن دیمیتری مدودف و نخست وزیر شدن ولادیمیر پوتین میگویند سیاست این کشور در قبال تاجیکستان به زودی دچار تحول جدی نخواهد شد.
و اما فردا 9 می روسیه باری اول پس از سالهای طولانی در راهپیمایی بخشیده به روز غلبه سلاح‌های وزنین خود از جمله موشک استراتژی و حاضر زمانی تاپل را به نمایش می‌گذارد. در چند روز پیش ولادیمیر پوتین گفت که نمایش این سلاح‌ها نمایش قدرت روسیه نبوده بلکه نمایش دادن قدرت تقویت یابنده خود محافظتی کشور است. اما روز غلبه را در اروپا روز 8 می تجلیل میکنند. در این روز آلمانی فاشیستی رسما مغلوبیتش را اعتراف کرد. ائتلاف بین المللی عبارت از اتحادیه شوروی سابق، بریتانیا، آمریکا و متفقان دیگر این را طول دو روز تجلیل میکنند، چرا که آلمانی فاشیستی سند مغلوبیت خود در جنگ را ساعت 11:01 دقیقه شب 8 می سال 1945 به وقت اروپایی امضا کرد. وقتی مسکو از اروپا چون 2 ساعت فرق دارد و از این رو اتحادیه شوروی 9 می را همچون روز پیروزی در جنگ بزرگ وطنی جشن می گرفت و این انانه تا کنون در کشورهای شوروی سابق ادامه دارد. اسکندری خواجه میرزاده در این باره گزارش می دهد.
روز چهارشنبه در گوشه های مختلف اروپا معرکه های با تنتنه بخشیده به 63 سالگرد پیروزی بر نازیسم آلمان دایر گشتند. در ممالک اروپایی مراسم گلگزاری روی قبر سربازان گمنام برپا شد. بزرگترین نزاع عصر 20 6 سال ادامه داشت. در جنگ دوم جهانی تخمیناً 100 میلیون نفر اشتراک کردند. این جنگ حیات 50 میلیون نفر را از بین برد که 15 میلیون آنها سرباز، نزدیک به 20 میلیون آنها مردم شوروی، 6 میلیون یهودی و 4 میلیون شهروند پولشه یا خود لهستان بودند. خدمات راه آهن آلمان سر از ماه نویبر سال گذشته یک قطاره راه آهن را به موزه هولوکاست تبدیل دادند و آن از شهر به شهر سیر نموده مردم را با دهشت جنگ و به ویژه کشتار هزارها یهودی در اردوگاه کنسنتراسیونی اوسوینسیم از طرف فاشیستان آلمانی شناس می کرد. در 6 ماه گذشته 225 هزار نفر از قطاره یادگاری زیارت نمودند. اوسوینسیم و یا به اصطلاح آلمانی اردوگاه اوشویتس را سربازان شوروی در ابتدای سال 1945 آزاد کردند. بعدی ناکام نمودن آلمان ائتلاف بین المللی ژاپنیا و یا ژاپن را هم در تاریخ 2 سپتامبر سال 1945 مغلوب نمود. ولی بعد یک مدتی کوتاه ائتلاف بین المللی پراکنده شده جهان را جنگ سرد به آغوش گرفت. در صحبت با رادیوی آزادی سابق استاد دانشگاه اکسفورد و حالا استاد تاریخ معاصر دانشگاه بیلکند ترکیه نورمن استون میگوید اگر آلمان بالای اتحاد شوروی حمله نمی کرد این کشور خود به خود از بین می رفت.
با فکرم رویدادهای غیر منتظره اتحاد شوروی را به نیروی ابرقدرت تبدیل دادند. سال 1941 این کشور دهشتبار بود و شاید خود به خود از بین می رفت. ولی کردار نازیستان وضع را تغییر داد. صناعت به قزاقستان انتقال یافت، آنها طرز فکرانیشان را تغییر دادند. مسئله وطن دوستی هم به صف اول برآمد. در نتیجه این کشور به ابرقدرت مبدل گشت و فروپاشی آن تا مدت به تاخیر افتاد.
به عقیده پروفسور استون در پایان جنگ دوم جهانی سیاست کوتاه اندیشانه استالین باعث سرزدن جنگ سرد شده بود. استون یک سخنرانی سابق رهبر شوروی نیکیتا خروشچوف را به یاد می‌آورد که در آن موصوف اسنای مراجعت به سابق وزیر کارهای خارجی اتحاد شوروی ویچسلاف مولوتوف میگوید بوبین که شما چی کار کردید؟ ایران و ترکیه بر این کشورها به دشمن ما تبدیل یافتند. ستون از نقل خروشوف فینلندیا را نیز خاطر نشان کرد که از اتحاد شوروی فرار نمود. با قول ستون تروتسکی به استالین و سهم او به های واقعی داده گفته است که این همان چنگیز خان می باشد که صاحب تلفن شده است. ولی اگر به نقش تاجیکستان در جنگ دویوم جهانی توجه کنیم، این جمهوری نیز برای پیروزی قیمتی گران پرداخت کرده است. صدها هزار ساکن تاجیکستان قهرمانانه در جنگ اشتراک نمودند و طبق بعضی حساب‌ها 70 هزار تاجیکستانی در میدان‌های نبرد جان خود را از دست دادند.
تجلیل روز غلبه در اروپا و نقش تاجیکستان در مبارزه با آلمانی فاشیستی.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند گزارش‌های اینترنتی دایر به مناقشه در خانواده حسن سعدالایف رئیس اوریون بانک و دادر روسی رئیس جمهوری تاجیکستان بی اساسند. امام‌الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در آلمان در صحبت با همکارم میرزای سلیمپور گفت خبرها دایر به مجروح شدن حسن سعدالایف واقعیت ندارد و او زنده و سلامت در تاجیکستان است.
دروغ است. این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند این به حقیقت نزدیک نیست و یکان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر میکنم یکان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن سعدالایف در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم، یعنی این آوازه های بر دروغ.
اما جناب آقای سفیر، در این اواخر آقای سعدالایف یکان سفری به آلمان داشتن که مثلا خبرها روی اون آمدن که گویا که در آلمان همین حادثه اتفاق افتاده؟
نه، به آلمان در ماهای نزدیک نه آمده بودن. این دروغ است. این اون خبرهای تیرده که بعد سامانه اینترنتی پهن کردیستن دروغ است. به یکان به چیز نزدیک نیست. مقصد چم نمیدونم، مقصدی باز آوازه های دروغ پهن کردن و اصلا سعدالایف ماهی نزدیک آلمان نامده بودم.
اما ببینید خیلی آسان است مثلا از بین بردن این آوازه ها. مثلا اگر خود آقای حسن سعدالایف با یکان بهانه در تلویزیون تاجیکستان نمودار می شده در یکان موضوع صحبت میکرد، الکه این آوازه ها از بین می رفتن. اما با این وجود که در تمام کوچه ها در این باره صحبت می رود، مثلا از طرف اوریون بانک یا از طرف مقامات رسمی، تو امروز یکان چی نشد؟
نه، چرا که برای چی مثلا یکان رسمی نه یکان کس این کار نکرده است؟ باور کنید خیلی آوازه های دروغ امروز در کوچه و پس کوچه ها زیاد هن. این آوازه هایی که مثلا ممکن بعضی قوه های هستن که نارومی و دیگر چیز رو میخوان و اون موفقیت هایی که مثلا در جمهوری هست، در هم در کارهایی که اوریون بانک میکند یا اینکه دیگر بانک های جمهوری میکنند یا که حکومت تاجیکستان کرده استوده است، اون پروژه هایی که مثلا عملی شده استودن، پروژه اینوستیسیونی که عملی شده استودن، سیاست خارجی که بسیار مثلا پیشروی ها هست، همین چیزها بفکرم سبب میشوند و همین خیلی آوازه ها پهن میکنن. و آوازه ها هر خیلی بسیار هم البته اگر به همه آوازه هایی که در کوچه ها پهن کرده میشود، هر روز اگر ما به اون آوازه ها اگر یک اهمیتی میشکنیم بفکرم که این از روی منطق هم نیست. یکان روزنامه رسمی و چین خبر رو چوب کردن اگر همین گپ رادیو آزادی پهن میکرد و میگفت، این دیگر ما میگوییم که رادیو آزادی معلوم است کی از رادیو آزادی در کجا از در کجا ثبت نام شده است، یا اینکه دیگر یا که بی بی سی یا اینکه یگان روزنامه های تاجیکستان اگر این گپا میزدن یک دونه رسمی که مثلا یک اطلاعاتی رسمی باشه. چون با اون چیز یک اطلاعاتی رسمی یک این کار کردن ممکن است. دیگه آوازه ها رو تا چه نگه؟ هر روز هر خیلی آوازه است.
امام‌الدین ساتاروف سفیر تاجیکستان در آلمان با رادیوی آزادی صحبت میکرد. بر اساس گزارش‌ها گویا حسن سعدالویف را پسر رئیس جمهوری تاجیکستان به سوی او تیر انداخته و مجروح کرده است. مجله شامگاهی را از دوشنبه ادامه میدهیم و رحمت کریم بفرمایید.
تویر مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که بر اساس قانون‌های کشور اجازه نخواهند داد تا 100,000 نسخه کتاب انجیل به این کشور وارد شود که این کتاب های ترجمه شده به زبان تاجیکی به کلیسای کاتولیکی دوشنبه منسوب بوده است. اما مسیحیان که گفته می شود حدود نزدیک 1% اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند از چنین عمل کردی مقامات نگرانند و آن را نقض حقوق خود می دانند. کیومرس یتو خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه افکار طرف ها را در یک گزارش گرد آورده است.
روحانی رشید شمسیزاده رهبری مسیحیان بپتیست در تاجیکستان از منع ورود 100,000 ادبیات مذهبی به کشور اظهار تشویش میکند. به گفته وی مقامات تاجیکستان در راه ورود ادبیات مذهبی مانع ایجاد کردند که بدین وسیله پیروان آنها را از دسترسی به ادبیات تازه نشر بی بهره میسازند.
تاموژنیکی действительно не пропустили это Новый Завет Инжил, хотя он весь мир читает.
رهبری مسیحیان بپتیست در تاجیکستان میگوید خدمات گمرک واقعا هم اجازه نداد که این تعداد کتاب انجیل به تاجیکستان وارد شود. هرچند انجیل را در تمام دنیا میخوانند، اعتراف میکنند و ممنون نمیدانند. اصلا ما را به آن متهم میکنند که غیر قانونی این کتاب را میخواستیم وارد سازیم. این حرفی واقعی نیست، چون که ریاست دین در وزارت فرهنگ از کار ما آگاه بود و این تعداد انجیل به ما از بلاروس به گونه تحفه انتقال میشد. طبق قوانین تاجیکستان من حق دارم که به ساکنان این کشور درباره مذهبی خود نیز نقل کنم. اگر این کار تا به دادگاه رسد، خواهم گفت که با این عمل کرده خود مقامات حقوق پیروان ما را نقض کردند. عیسی مسیح نیز نگفته است که انجیل فقط برای مسیحیان است. ببینید قرآن هم به چندی زبانی دنیا ترجمه و پهن می شود. اون را کسی من نکرده است. اما چرا انجیل باید من شود؟
на любом языке, но никто же не запрещает это делать. А почему Библию запрещают?
Рухани Рашид Шамсизода мегуят, гоми бади хукмати Таджикистан нисбат ба ақлиятҳои мазҳабӣ аз ин ҳам сахттар хоҳад буд. Вай мегуят ки тарҳи ҷадиди қонуни дин ки ҳанӯз ҳам баррасии он миёни маҳофили Таджикистан ва ақлиятҳои мазҳабӣ хотима неёфтааст, дар сурати тасвиб гардидан фаъолияти онҳоро боз ҳам маҳдудтар мекунад. مذهبی بپتیستی به گفته او در تاجیکستان پیش از جنگ دویوم جهان در سال 1929 به وجود آمده است و بعد از استقلالیت بخش اعظم بپتیست ها تاجیکستان را ترک کردند و حالا پیروان آنها نه بیشتر از 500 نفر رقم زده می شود. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان طی یک نشست مطبوعاتی در وسط ماه اپریل اعلام داشت که 100,000 نسخه کتاب انجیل بدون اجازه و تشخیص شعبه دینشناسی این وزارت طریق قطار به تاجیکستان وارد می شد.
تشکیلاتی که این ادبیات را میخواهد به تاجیکستان وارد کند قبلا با ما موافقه نکرده این ادبیات را به تاجیکستان آورد. معمولا ما البته با نظر داشتی تعداد اهالی که به این کتاب ضرورت دارند و قبلا که این کتاب با ما موافقه نشده است، یعنی احترام قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جا آورده نشده است، ما جواب رد دادیم و متاسفانه بحث ها در این اطراف با دیگر تشکیلات ها با سفارت ها نیست هست. ما این کار نمیکنیم.
وزیر فرهنگ تاجیکستان از آن اظهار تشویش کرده است که 100,000 انجیل ترجمه شده به زبان تاجیکی و منسوب به مسیحیان بپتیست در برابر تعداد پیروان این مذهب در تاجیکستان ده ها مراتب بیشتر است. مقامات نیز تا هنوز به نتیجه نرسیدند که چنین تعداد زیادی کتاب انجیل به تاجیکستان با چی هدف وارد میشد. با کشوری که حدوداً 97% ساکنانش خود را مسلمان می‌شمارند و از دین اسلام پیروی می‌کنند. روحانی کارلوس آویلا رهبری کاتولیک های تاجیکستان نیز میگوید پیروانی کاتولیکی تا هنوز از کمبود انجیل رنج میبرند و بازداشت این تعداد کتاب در مرز کشور به جمعیت کاتولیک های تاجیکستان نیز به تاثیر نبوده است. مقامات تاجیکستان میگویند قانونگذاری کشور هرچند ورود ادبیات مذهبی را منع نمیکند، اما تشخیص نمونه آن قبل از ورود حتمی است. تقاضایی که اجرای آن به گفته مقامات نه کمتر از 15 روز طول میکشد، اما هر لحظه از سوی اقلیت های مذهبی صرف نظر شده مشکل مناسبات دولت با دینداران را افزون میسازد. با این همه اهالی سنی مذهبی تاجیکستان با پیروان دیگر مذاهب با تحمل مناسبت میکنند و تاجیکستان تا حال شاهد خشونت های مذهبی نشده است. ولی در سال 2000 در شهر دوشنبه یک معبد مربوط به کلیسای مسیحی سانمین را ترک کنیدند و سال 2004 در شهر اسفره راهب بپتیست سرگی بسرب در نتیجه یک سوی قصد پیروان گروه تندروی مذهبی مفصوم به بیعت کشته شد و دولت تاجیکستان تابستان سال گذشته به فعالیت سازمان مسیحی و مبلغی شاهدان یهوه نقطه تمت بگذاشت. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جلوگیری از ورود 100 هزار نسخه کتاب انجیل به تاجیکستان. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا دایر به تروریسم در سال 2007 که چند پیش نشر شد، این وزارت میگوید هرچند تاجیکستان کشوری پناهگاه تروریستان است، اما اینجا گروه های تندروی فعالیت میکنند که حکومت آنها را تروریستی نامیده و اعضای این تشکل ها را پیوسته تعقیب میکند. خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد دایر به بعضی از نکات این گزارش با کارشناسان تاجیک صحبت کرد و این گزارش را تهیه کرده است.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که تاجیکستان برای سازمانهای تروریستی پناهگاه نیست، اما مشکلات اقتصادی و فشارهای حکومت علیه سازمانهای اسلامی که باعث محدودیت فعالیت آنها می شود، شرایط برای افزایش فعالیت گروههای ارتجایی مذهبی را فراهم خواهد کرد. گزارش میگوید تاجیکستان به عنوان فقیرترین کشور شوروی توان و امکانات لازم جهت مقابله با تروریسم را ندارد. از جمله نیروهای مرزبانی این کشور از امکانات فنی، تجهیزات ضروری و تجربه کافی در امر جلوگیری از ورود گروههای تروریستی و قاچاق مواد مخدر برخوردار نیست. از این جهت شاید این کشور به حیث گذرگاه ترانزیتی برای تروریستان و اکستریمیستان از افغانستان و پاکستان خدمت کند. اما نظری کارشناسان و تحلیلگران تاجیک در مورد این گزارش متفاوت است. برخی از کارشناسان با توجه به اینکه تاجیکستان یک مرحله جنگ داخلی 5 ساله را که یکی از جانبهای درگیر عمدتاً از اسلامی ها عبارت بودند میگویند سازمانهای ارتجایی و تندرو مذهبی نمیتوانند در این کشور حضور نمایان پیدا کنند. فرخ عمروف کارشناس مستقل تاجیک میگوید جنگ شهروندی در تاجیکستان، انقلاب رنگی قرغیزستان و رشد اقتصاد ملی در قزاقستان شرایط و وضع را در سالهای نزدیک برای فعالیت سازمانهای مذهبی تندرو غیر ممکن می سازد.
همچون یک سازمانهای نابرآمد هستند و از این رو اونقدر خطر هم ندارن، برای اینکه مردم منطقه اکثریتشون یعنی مطابق اسلام سنتی اونها رو دستگیری نمیکنه. با عباره دیگر اونها در منطقه الکترات وسیع پیدا کردن نمیتوانن. فعالیت سیاسی اونها عبارت باید شد فقط از پخش کردن شبنامه ها.
فرخ عمروف کارشناس مستقل تاجیک. گزارش وزارت خارجه آمریکا ناراضگی اهالی از فعالیت ساختارهای دولتی، گسترش فساد و رشد ناچیز اقتصاد در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را از عوامل ارزیابی میکند که گروههای تروریستی و اکستریمیستی میتوانند از آنها استفاده کنند. و نکته دیگری هم که ذکرش رفت این است که فشارهای حکومت علیه سازمانهای اسلامی باعث افزایش فعالیتهای گروههای ارتجایی مذهبی خواهد شد. محی‌الدین کبیری رئیس تنها حزب رسمی سیاسی اسلامی در آسیای مرکزی نیز معتقد است که وقت نهادهای دولتی برای انجام برخی از فرایض دینی موانع ایجاد میکنند و به خاطر حفظ ثبات جامعه این حزب در این رابطه اعتراضات شدید نمیکند، گروههای پنهانکار چون حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان از آن سوء استفاده میکنند.
اگر ما در مقابل این قانونشکنی ها صدا بلند کنیم میگویند که اینها باز شروع کردن، اینها همون گروههای تروریستی و اکستریمیستی است. اگر ما خاموش باشیم میگویند که اینها فروخته شدند و جانبداران ما به خاطر آنکه ما دفاع از ارزش‌های اسلامی نکرده ایستادیم میروند سراغ حزب تحریر و حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر نیروهای افراطی. متاسفانه این وضع دشوار ما رو کم کس درک میکند. بنابر همین وقتی که ما حرف یا صدای بلند میکنیم در مقابل قانونشکنی ها، این معنی اون را دارد که کار به حد نهایی خود رسیده.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. این در حال است که قربان علی محبتوف دادستان شهر دوشنبه میگوید با این وجود که اعضای حزب التحریر برای ارتکاب جنایات سنگین بازداشت و مجازات نشده اند، اما با توزیع شبنامه و ورقه های تبلیغاتی دعوت به سرنگونی حکومت میکنند که خود این عمل را قانون جنایت حسابیده است.
تجربه من چند ساله تفتیشاتی و تحلیل علمی که ما گذاروندیم از آن شهادت میدهد که برنامه و هدف و مقصد این حزب با راه زورآوری به دست آوردن حکومت است. از این لحاظ از نقطه نظر حقوق این مرام و مقصد جنایت حسابیده میشود.
در دو ماه قبل دادگاه عالی تاجیکستان سازمان ممنوع حزب التحریر را سازمان اکستریمیستی اعتراف و دسترسی به سایت آن را در قلمرو کشور ممنوع اعلام کرده بود. منابع رسمی میگویند تا کنون بیش از 400 نفر از شهروندان کشور با اتهام عضویت در این سازمان و یا همکاری با آن بازداشت و به جزا کشیده شده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، مختصری این گزارش و عکس های مربوط به اون را میتوان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کرد. نشانی سامانه این است: azadi.org. و چون نیم ساعت مجله شامگاهی را سپری کردیم، حالا ترانه میشنویم و سپس با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت که در دوشنبه است عنوانی گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم. کاش در برومار علماش در دل مار گل مار گل مار تازه برگای گل مار کجا کاش در برومار علماش در دل مار
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود.
انعکاس گسترده دعوای دادگاهی حکومت تاجیکستان در دادگاه عالی شهر لندن.
ارائه آماری زید و نقیز دایر به سطح تورم در تاجیکستان.
به ادعای مقامات افغانستان در این کشور دو جاسوس ایرانی بازداشت شدند.
مقامات ولایت ختلان میگویند حرارت غیر مقرر گرم خطر خروج بیماری های واقعی را افزوده است.
ساکنان نواحی دوردست بدخشان پس از سالهای طولانی امکان تماشای تئاتر را پیدا کردند.
و مطبوعات ولایت سوخت مقامات را به غمخوری در حق سابقه داران جنگ و اطفال معیوب دعوت می کند.
مطبوعاتی غرب روزهای اخیر با بحثی پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با تاجری تاجیک عوض نظرف بر سری کارخانه تولید آلومینی چشم دوخته است. این بحث که در دادگاه عالی شهری لندن ادامه دارد در روزنامه های معتبر اقتصادی از جمله روزنامه فاینانشل تایمز انعکاس شد و سپس به چندین روزنامه های دیگر کوچید. آنچه مطبوعات غربی را به حیرت آورده است این است که چگونه کشوری کم بیزات به مثل تاجیکستان آماده است برای استفاده خدمات حقوقی به یک شرکت خارجی بیش از 100 میلیون دلار پردازد. خبرنگاری رادیوی آزادی خیرامون بخودزاده بعد از صحبت با مؤلفان بعضی از مقاله ها این گزارش را تهیه کرد.
شرکت بریتانیایی هربرت سمیت اخیراً در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه آلومینی تالکوی تاجیکستان مجبور شد افشا کند که حکومت این کشور را به مبلغ بیش از 100 میلیون دلار حساب بندی کرده است. این شرکت میگوید که با درخواست رئیس جمهوری این کشور ممالی رحمان تا 3 سال اخیر در دادگاه منفعت های حکومت تاجیکستان را حمایت کرده است. مؤلف این مطلب جان هلمر خبرنگار غربی است که از سال 1989 در مسکو فعالیت میکند و قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان را در لندن توسط گزارش های دادگاهی سند های مؤسسه های مالی با نفوذ موردی آموزش قرار داده است. در گزارش اخیر خود در سامانه اینترنتی ایجا تایمز و میگوید قضیه سال 2005 شروع شد. شرکت آلومینی تدز تاجیکستان و گروه روسی روسال از بالای عوض نظرف و شرکت انسالی وی به دادگاه لندن شکایت بردند. بعدن نظرف دعوای جوابی به دادگاه برد و دادگاه روسال و تدز را در فساد متهم کرد. تدز که امروز چون تالکو یاد می شود کارخانه تولید کننده آلومینیوم مهمترین مال صادراتی تاجیکستان می باشد. جان هلمر می نویسد در دوام جنگ و بحران های اقتصادی کشور این شرکت توان معامله را با پول نقد از دست داد. بعدن گروه تحت رهبری نظرف دوباره فعالیت تدز را زنده کردند و میزان تولید آلومینیوم را در این کارخانه به چند صد هزار تن در سال بالا بردند. در دکمبر سال 2004 امام علی رحمان رهبریت شرکت تدز را از کار دور کرد و شرکت روسی آلومینی را به رهبری الگ دریپاسکا به این کار جلب نمود. آنها شیوه کاری تدز را عوض کرده قراردادی تولینگ را براه ماندند که ورودی گیل خاک را به عوض آلومینی تولید شده در نظر می گیرد. اما این طرز کار خیلی گران قیمت بود. طبق بیانیه های دادگاهی نماینده های شرکت تدز برای هر یک تن آلومینی 27 دلار از دست می داد. در آمد این همه در جزیره های ویرجینیا در صورت حساب های شرکت CDH و دیگر گروه ها جمع آوری می شد. خبرنگار جان هلمر می گوید
What has emerged in court is CDH and a new company.
طور دادگاه معاین کرد شرکت CDH و شرکت نوی که سال گذشته عرضی هستی کرد با اسم تالکو منیجمنت لیمیتد دارنده های سهمیه های این دو شرکت شهروندان تاجیکستان هستند که به نظر می رسد با رئیس جمهوری رحمان و خانواده وی مربوط می باشد.
جون هلمر می افزاید مسئله این است که شرکت تالکو مستقیما از جانب رئیس جمهوری نظارت می شود.
And this is documented in reports of the IMF and the World Bank.
در گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ساختارهایی که به تاجیکستان قرض می دهند به طور مشخص به چگونگی اداره کارخانه آلومینیوم اعتراض شده است به اینکه به طور مستقیم از طرف پرزیدنت نظارت می شود حساب های به طور لازمه مشخص نمی کند و محاسباتش طور براه مانده شده است که از حساب های آن هیچ کس پیگیری کرده نمی تواند
در حالی که تولیدات آلومینیوم سال تا سال زیاد می شود درآمد آن را شرکت های افشور در جزیره های ویرجینیا به دست می آورند می گوید خبرنگار غربی تا حال می گوید وی نوابسته به ادامه یابی جنجال های دادگاهی اتهامات علیه نظرف چندین بار از جانب قاضی ها رد شده است اینجا دعوای دیگر هم هست که مربوط به شکایت دادگاهی شرکت آلومینی نروژ نورس هیدرو یا هیدرو آلومینیوم است در قضیه دیگر هیدرو آلومینیوم سال 2005 تالکو را برای ناپدیدشوی 80 هزار تن آلومینی به مبلغ 145 میلیون دلار متهم میکند. در اینجا دادگاه حکم کرد که مبلغ های مذکور به سرقت برده شده است و حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را در دزدی متهم کرد. دکمبر سال 2006 جانب نروژی با تالکو قرارداد نو بست اما حالا این قضیه هم به یک دردسر دیگر در اسلو تبدیل شده است منتقدان این همه قضیه ها از جمله بعضی اعضای پارلمان نروژ حکومت را برای آن عیبدار میکنند که به بخش از جنجال های کروپسیونی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا تبدیل شده است و حالا در رابطه با اظهارات شرکت هربرت سمیت جان هلمر میگوید
What has been entered into testimony in the English court in February
اون چی که در جریان مرافعه دادگاهی ماه فوریه امسال اضافه شد این بود که شرکت هربرت سمیف تالکو را ماهانه با مبلغ 11 میلیون دلار حساب بندی کرده است و بعدا در مرافعه 15 اپریل امسال که گزارش من هم به آن اشاره میکند هر یک جانب از جمله سی دی ایچ باید به دادگاه مدارک ارائه میکردند که چی صورت حساب های فرستاده شده و کدام یکی پرداخت شده است و باقی مانده حساب ها از این پرونده چی قدر است و با همین سبب هم شرکت هربرت سمیف مجبور شد افشا کند که این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اما این مربوط تنها به یک قضیه است که حالا در نسبت تالکو و گروه نظروف بررسی می‌شود. قضیه دیگر به پرونده هربرت سمیف و تالکو در مقابل شرکت نروژی نورف هیدرو مربوط است که دو سال طول کشید. تالکو این قضیه را هم باخت و نه تنها باخت بلکه از نظر قانونی پذیرفت که از روی این قضیه پرداخت 115 میلیون دلار به علاوه خراجات علاوگی را به گردن بگیرد که حداقل 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل می‌دهد.
جان هلمر خبرنگار غربی و مؤلف نشریه اینترنتی ایجا تایمز این در حال است که مقامات شرکت تالکو هرچند از بررسی این موضوع با خبرنگاران خودداری میکنند اما اخیرا در یک نشست مطبوعاتی به سوال خبرنگاران اکبر مرادوف حقوقشناس این شرکت در رابطه با دعواهای هربرت سمیت گفت که تاجیکستان هر ماه حسابهای خود را با این شرکت پرداخت میکند.
من این گونه اطلاع را در دست ندارم و فکر نمیکنم که این واقعیت است اما جریان دادگاهی هنوز ادامه دارد. ما بر اساس قرارداد با وکیلان دفاع خود رابطه میکنیم و طبق قاعده هر ماه حق آنها را میپردازیم. بنابراین چنین ادعای در مورد قرضداری شرکت تالکا جای داشتن نمیتواند. به هر حال من بیشتر از این معلومات ندارم.
در این زمینه جان هلمر چنین پاسخ داد.
طرزی که حکومت حساب‌ها را پرداخت کرده است یک مسئله جداگانه می باشد. اول اینکه صندوق بین‌المللی پول روز 5 مارس گفت که حکومت تاجیکستان و بانک ملی در بازپرداخت وام‌هایی که به آنها داده شده است تأخیر کردند. علاوه به این هفته گذشته تحقیقات جدید توسط صندوق بین‌المللی پول سر قرضهایی که برای پختکاری داده شده است شروع شد. این قرضها بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و اینچنین تحقیقات درباره این که تالکو چگونه مقدار کمی پول را که از فروش آلومینی و دست می‌آورد چگونه مصرف می‌کند.
مقامات دولت تاجیکستان با تقاضای نهادهای بین المللی مالی بالاخره کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را در ردیف 37 کارخانه دیگر بزرگ کشور به فهرست کارخانه های شامل کردند که باید تجدیدی ساختاری شود. در سال گذشته این تغییرات ساختاری در این کارخانه آغاز یافت و تدس به جمعیت سهامی موسوم به تالکو یا خود شرکت آلومینیوم تاجیکستان تبدیل نام کرد. ولی فعالیت های این کارخانه همچنان نچندان شفاف باقی میماند که اخیرا باعث تقاضای اودیت بین المللی فعالیتش از سوی نهادهای مالی شده است. طبق اظهاراتی که هفته گذشته از جانب صندوق بین المللی پول نشر شد و در این باره در مصاحبه با نشریه های تاجیکستان سفیر آمریکا در دوشنبه اظهار نظر کرد، در قدم اول سازمان های بین المللی مالی اودیت یا خود تحقیق کاری بانک ملی را انجام داده، بعدن باید به اودیت فعالیت دو شرکت بزرگ دیگر تالکو و برق تاجیک خواهند پرداخت. با نظر داشت پیچیدگی همه این جنجال های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از جان هلمر پرسیدیم آیا این همه مرافعه ها که به پایان خواهد رسید و گفت این پرونده می تواند فردا به اتمام رسد اگر شرکت آلومینی اعتراف کند که اشتباه کرده اتهامات تقلبی را ایجاد کرده است. اما حالا میگوید جان هلمر قضیه دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از لحاظ به دراز کشیده شدنش و دخالت یک کشور نادار و شرکت های خارجی به آن در تاریخ دادگاه های انگلستان کم نظیر ارزیابی می شود.
بحثی پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با یک شرکت میانه‌رو در باره کارخانه آلومینیومی تاجیک.
گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است و دایر به ارزش پول ملی. بانک ملی تاجیکستان میزان افزایش تورم در 3 ماه سال روان را 2.6% اعلام کرده است. این در حالی است که شدت تورم در کشورهایی که به تاجیکستان مال وارد میکنند بیشتر است و به همین دلیل کارشناسان به این ارقام ارائه شده اعتماد ندارند. تفصیلات بیشتر در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان گفته است که سطح تورم در 4 ماه سال جاری
2.68% را تشکیل داده است. سطح تورم در روسیه در این دوره 4.8% و در اوکراین 9.7% بالا رفته است. این در حال است که در تاجیکستان تولید کالاها به گفته مقامات دولتی در 3 ماه سال جاری کاهش یافته است و تاجیکستان اکثر کالاهای نیازی خود به خصوص مواد غذایی را از روسیه و اوکراین وارد میکند و قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی نسبت به قیمت کالاها در کشورهای وارد کننده به مراتب بیشتر است و به این دلیل برخی از کارشناسان این ارقام ارائه شده از سوی بانک ملی در مورد شدت تورم را زیر سوال میبرند. پروفسور حاجی محمد عمروف چنین توضیح داد:
من شبه خیلی جدی دارم، حتی از خود دهان مردم بانک یک رقم نمی برامد. از 19 تا 21 همین خیلی یک باشم بود، حتی هم به باور کردن بسیار دور است. این سخن در باره گرفتن پیش راه ناراضگی مردم می رود. اینا مثلا مردم به دوستی استادن که من موزد کارتان ما 50% زیاد بکنیم. خودی همین خراز در باره بلند برشن موزد کار نشانه همین است که سطح اینفلیت خیلی بلند است. سوال بود کمیته امور جمهوری چوب چوب میکرد تشتر در باره نرخ و تریف ها. حاضر همین کتابه چوب نمیکند.
طاهر عبدالجبار اقتصاددان سرشناس تاجیکستان نیز به همین نظر است. آقای عبدالجبار در این باره گفت:
متاسفانه در تاجیکستان آماری که میدن زد و نقیض است و کسی نیست که تحلیل بکنه و بگه که این تا چه اندازه درست است. حداقل 20% 30% این ارقامی که حکومت ارائه میکنن حقیقت ندارد.
طاهر عبدالجبار دلیل ارائه ارقام زید و نقیض از سوی نهادهای دولتی را به نبودن رابطه میان این نهادها همچنین اصول و شیوه های رهبری زمان کمونیستی در تاجیکستان ربط می‌دهد که به گفته وی از دوران شوروی به مقامات تاجیکستان میراث مانده است. به گفته طاهر عبدالجبار در حال حاضر نیز نهادهای دولتی در تاجیکستان مستقل بر اساس معیارهای اقتصاد بازار آزاد فعالیت نکرده بلکه فرمان از بالا را اجرا می‌کنند. برای مثال شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی با آنکه خود به کاهش 8% سطح تورم در سال جاری اعتماد ندارد میگوید که این فرمان جناب عالی است و ما برای اجرای آن تلاش خواهیم کرد. شریف رحیمزاده در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
ما حرکت میکنیم که البته در چارچوبه او برنامه ای که از طرف جناب عالی تصدیق شده است برنامه عملی کنیم، یعنی به روزی که جناب عالی دیگرگونی نمیشد. امروز ما برای آن 8% کار میکنیم.
شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی، پروفسور حاجی محمد عمروف و طاهر عبدالجبار اقتصاددانهای سرشناس تاجیکستان برای از بین بردن حدس و گمان و بی‌اعتمادی ها به آمار ارائه شده دولت پیشنهاد میکنند که در تاجیکستان یک نهاد مستقل تشکیل شود تا این آمار را دقیق به بررسی بگیرد و به مردم ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. یک روز بعد از آن که یک دیپلمات عالی رتبه آمریکا گفت ایران تلاش دارد تا افغانستان را ضعیف و بی‌ثبات نگه دارد، مقامات افغانستان دایر به بازداشت دو جاسوس ایران خبر دادند. ریچارد باوچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا اول همین هفته گفت همزمان با تامین طالبان با سلاح ایران با دادن پول به گروه های گوناگون سیاسی مقامات محلی افغانستان را به ضد حکومت مرکزی میشوراند. هرچند مقامات ایران این ادعاها را پیوسته رد میکنند، اما هنوز در رابطه با بازداشت شهروندان خود در افغانستان واکنش نشان ندادند. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیو آزادی سید قاسمی قیامپور.
مقامات افغانستان میگویند که هفته گذشته در نزد مؤسسه های نظامی کشور و ناتو دو شهروند ایران را با گمان جاسوسی بازداشت کردند. خدمات امنیتی افغانستان همچنین در ولایت هرات 10 کیلومتر دورتر از مرز با ایران مخفیگاه بزرگی سلاح را کشف و مصادره نمود. مقامات حدس می‌زنند که شاید این سلاح از ایران برای طالبان فرستاده شده است. رحمت الله صفی رئیس نیروهای مرزبانی در مناطق غربی افغانستان با رادیوی افغانستان آزاد گفت که بخش اعظم سلاح مصادره شده تولید ایران است.
یک میلاوان 758 پیر ماینشان که زیکویک هم 445 پیر مهمات به خود داره، کلشونکوب هم 2400 پیر مهمات دارن. مرمی راکت انداز خفیف 85 پیر از مصر گلولا در انتحار و انفجار ساخته میشه و از او استفاده میشه و همچنان مهمات مختلف نوه.
غلام دستگیری آزاد، والی ولایت نیمروز واقع در جنوب غربی افغانستان، با رادیوی افغانستانی آزاد گفت یکی از شهروندان بازداشت شده ایران در جیب اسناد و عکس های داشت که رابطه او با مسلحان ضد حکومتی را ثابت می کند.
هویتش تصویر شده که ایران است، از زابل ایران است، کامره داشته و اکسای که از کامره زیده گرفته شده، اکسای مسلح انک و مسلح با اصلاح بوده و جنشک نیست که ارتباط داشته در غیر از اچتو میتونستن که اکسای مسلح انک بگیره به ارتباط گروه های مخالف بوده.
والی نیمروز افزود که به خاطر پیدا کردن اطلاع بیشتر و احتمال رابطه بازداشت شده با حکومت ایران تفتیشات ادامه می‌یابد. در همین حال در جنوب و شرق افغانستان در منطقه هم مرز با پاکستان دیگر شهروند ایران دستگیر شد که برای تهیه حمله به نیروهای امنیتی افغانستان و ناتو اطلاع جمع می‌آورد. وزیر پاچا یاور رئیس پلیس ولایت خوست با رادیوی افغانستانی آزاد گفت بازداشت شده با خود شناسنامه یا سندی دیگر نداشت و در اول خود را مریض روحی تمثیل کرد. و اما با گفته وزیر پاچا در جریان بازپرسی او با گناهش اقرار شد و گفت که خریده مؤسسه های نظامی افغانستان و ناتو در خوست منطقه هم مرز با وزیرستان شمالی پاکستان را مرتب می کرد. پلیس ثبت بازپرسی و اقرار این شهروند ایران را در اختیار خبرنگاران گذاشت. او گفته است که زاده شهر شیراز است و از طریق مشهد وارد افغانستان شده و توسط هرات و کابل به خوست آمده است. حکومت افغانستان تا کجا مهم بودن بازداشت دو جاسوس ایرانی و کشف مخفیگاه سلاح را تشریح نکرده است؟ و اما ریچارد باوچر معاون کاتبی دولتی ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی در صحبت با خبرنگاران در پاریس اظهار کرد ایران از راه های گوناگون به امور افغانستان دخالت میکند، هرچند این دخالت چون در عراق گسترده نیست. باوچر افزود که تهران میخواهد افغانستان همسایه کشور ضعیف و ناآرام باقی بماند. با این خاطر از یک سو پشتیبانی خود از حکومت حامد کرزی را نمایش میدهد و از سوی دیگر طالبان را با سلاح و لوازمات نظامی تامین میکند و مقامات محلی را به اعمال ضد حکومت مرکزی تحریک میدهد.
و برمیگردیم به ولایت هممرز با افغانستان تاجیکستان. در ولایت ختلان بزرگترین و گرمترین ولایت کشور به گفته مقامات بهداشتی هوای غیر مقرری گرم زمینه ها برای گسترش بیماری های مختلف سیرویتی را فراهم کرده است. هوای بیش از 30 درجه گرم و عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی در بعضی از نواحی تعداد گرفتاران بیماری های سیرویتی را افزوده و همزمان بار گران بیمارستان های فقیر ولایت را باز هم گرانتر کرده است. ناصر جان مأمورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
مقامات بهداشتی استان ختلان از احتمال بروز بیماری های سیرویتی بر اثر گرمایش زیاده از انتظارات اقلیم ساری نگرانی میکنند. حکیم خدای بردیف رئیس مرکز باگیرشناسی ختلان با رادیوی آزادی گفت در حالی که حرارت هوای تاجیکستان تا یک درجه بلندتر از وضع معمولی شده است، احتمال شدت گرفتن مشکلات اکولوژی، نارسایی آب نوشیدنی، تلفیابی مواد غذا و گذشته از این خروج بیماری های شدید روده و میده، زرد پروین، دامنه و تبلرزه بس افزون شده است. آقای خدای بردیف نواحی هممرز با افغانستان و منطقه کلاب ولایت ختلان را مناطق بیشتر خطرزا عنوان میکند.
ناحیه‌ای که بگیم که نسبتاً میتونن که وضع بیماری صورت کننده بالا روی شود، ناحیه‌ای سرحدی، ناحیه‌ای پنج ممکن حسابیدن ممکن است. اون ناحیه‌ای که تامینات یاب نوشاکی وزین‌تر است، ناحیه نصیر خسرو بیشتر گفتم که این مساله ده. خب از بس که خیلی در شهر کلاب چندین سال‌ها هست مثال اوجی دومانه، هرچند که امروز متعدل است، لیکن این معنای او ندارد که با تماماً بیماری نیست شدگی. اینو دقت لواگی کار اضافگی طلب میکنه.
حکیم خدای بردیف رئیس مرکزی واگیرشناسی خطلان در همین حال برگی گل مرات و معاون سرپزشکی مرکزی سلامتی قرآن تپه با توجه به مشکل گرمایش اقلیم گفت بارشات کم، نارسایی غذا و افلاسی آبهای نوشیدنی از پیامدهای گرمایش اقلیم و منابع اصلی بروز بیماری ها می باشد. به قول خانم بروت و هوایی به صورت بی سابقه گرم جنوب کشور باعث خروج بیماری های شدید دق نفس و درون روی در میان مخصوصا کودکان زیر سن 5 گردیده است. تنها در شهر قرغان تپه در یک ماه اخیر 330 کودک تا 5 ساله با بیماری شدید راهی نفس و درون روی به قید گرفته شده است.
در ماه ینور و فوریه گرچند که چقدر هوا خنک بود سرد اومد، چنین بیماری که در این ماه اپریل می دیده استودیم چنین بیماری ها رو ما حس کرده نبودیم و حالا باشد ما علاقه بیماری های شدید روی نفس نزیاد شده استودن علاقه ما 330 نفر کودکانی تو سن 5 ساله رو که اویدی بیماری های شدید روی نفس هم در اون روی و قید گرفتیم در مرکز که نسبت سال گذشته این پاییز زیاد رو تشکیل میدهد، لیکن بیماری های با تشویش آور که دیگر بیماری نه فقط بیماری سیروتی بلکه دیگر بیماری های کم خونی، بیماری های دیابت قند، بیماری های بالانشوی فشار خون، این چنین بیماری ها فصل گرمی سال و چنین بیماری ها به حالی نفس تنگی سوشوی ایمونیتت ارگانیسم بدن این با همه سینوسولی بیماریان ما تاثیر زیاد دارند.
برگی گل برات و معاون سرپزشکی مرکزی سلامتی قرغان تپه همچنین گفت بهترین است که ساکنان جنوبی کشور مناطق بیش از همه گرم تاجیکستان در روز ساعت‌های هوایی بی سابقه گرم از گشت و گذار در کوچه و خیابان‌ها خودداری ورزند و به سلامتی خود بیش از هر وقت توجه بکنند. در ظرف 4 ماه سال روان در قلمرو استان ختلان 1612 نفر گرفتار بیماری‌های شدید روده و معده، 100 بیماری سیل، 22 نفر با بیماری دامنه و 143 مبتلا به زرد پروین رسمان به قید گرفته شدند. اما مرکزی واگیرشناسی ختلان هشدار میدهد که با فرارسیدن موسم گرما شماری مبتلایان به این نوعی بیماری های سیرویتی تا چند کرد افزون خواهد شد. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
ولایت ختلان و خطر خروج بیماری های خطرناک سیرویتی در این ولایت.
مهاجران کاری ناامید، غارت آنها در خود تاجیکستان و به اعتنایی نسبت به کودکان معیوب از مسائلی هستند که این هفته روزنامه‌های چاپی ولایت سوغد آنها را به بررسی گرفتند. معصومی محمد رجب خبرنگاری ما در ولایت مقاله‌های مهمی این روزنامه‌ها را خلاصه می‌کند.
مراسم‌های رسمی یادبود قربانیان و معیوبان و اشتراکچیان جنگ دویوم جهانی، مشکلی دریافت شناسنامه خارجی، وضع کودکان امکانیتشان محدود مطالب اصلی نشریه های سوغ چاپ این هفته را تشکیل دادند. هفتواری ورارود نوشته است که در ولایت سوغ بیش از 1200 اشتراکچی جنگ دویوم جهانی و 600 نفر کارگری عقبگاه این جنگ به سر میبرند. هر کدام آنها به استقبال 63مین سالگرد پیروزی در جنگ بر ضد فاشیسم آلمانی از جانب حکومت سوغد مبلغ 150 سومانی، همزمان از حکومت‌های شهر و نواحی خود 100 سومانی، در مجموع حدود 70 دلار ایالات متحده تحفه دریافت کردند. این نشریه با نشر یک مطلب دیگر تحت عنوان شناسنامه خارجی مشکل مردم را پیچیده تر می کند. می نویسد که 15,000 ساکن سوغد در اداره خدمات مهاجرت ولایت برای گرفتن شناسنامه خارجی 3 ماه اینجانب در نوبت استادند. و نوشته این نشریه اینها نفرانی می باشند که می خواهند برای مردکاری به روسیه روند، اما برای خرید چیپته های قیمت هواپیما مبلغ ندارند. به نوشته برارود یک ساکن سوغد اخیراً چیپته هواپیمای خدسیر خوجند مسکو را به 520 دلار آمریکایی خریده است. نشریه ای سوغد می نویسد که در ولایت سوغد بیش از 500 زن رئیس خواجگی های دهقانی می باشند، اما اکثر کلی آنها از دست مزد ناچیز، کاری وزنین کشاورزان، قرض خواجگی ها، فریب میان رو ها نارضایند. رئیسه های خواجگی های کشاورزی کار دهقانان امروزه تاجیک را وزنین و میان شکن، اما مبلغ و محصولات را که به دست می آرند خیلی کم خواندند. همین نشریه با نشر یک مقاله با سرلوحه کودکان معیوب هم آیا حقوق تحصیل دارند؟ نوشته است که شماره رسمی کودکان امکانیتشان محدود در منطقه شمالی تاجیکستان 640 نفر می باشد. اما در حدود ولایت همگی 4 مکتب میانه برای این گونه طالب علمان وجود دارد و بس. نشریه رقمهای رسمی را زیر تردید گذاشته می نویسد که مثلا در شهر استرفشان که دارای 50,000 اهالی می باشد همگی 5 کودک سن و سالشان مکتبی همچون امکانیتشان محدود به قید گرفته شدند. اما در استرفشان یگان مکتب مخصوص برای این گونه طالب علمان فعالیت ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنونده عزیز، بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی با این گزارش به پایان رسید. تا این ساعت من رحمت کریم دولت از استودیای رادیو آزادی در شهر دوشنبه و همکارم طاهری سفر از شهر پراگ در خدمت شما بودیم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود.
شب خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.